شرایط این چنین بود و نتیجهش به این بود که اکثریت بزرگ مردم در روزگار پر از محنت و دردی زندگی میکردن که دنبال هر لحظه دنبال مفر میگشتن. یکی از دیپلمات‌های انگلیسی در خاطراتش مینویسه که در رفتن به لاهیجان با کارگرها صحبت میکردن میگفتن با کشاورزها میگفتن که ما مدت‌های طولانی است که حتی نمیدونیم مزه گوشت یک کیلو گوشت اصلا چی هست و هیچ هم نمیدونیم که اصلا چه به سر ما خواهد اومد، آیا فرجی خواهیم داشت، آیا یه دگرگونی خواهد بود. اثری که عرض کردم این دو شکست در ایران داشت، به خصوص در آذربایجان، زنده شدن همین احساس ملیت ایرانی و نفرت بیش از حد از رژیمی که بر اونا حاکم بود و حق داشتن. صد البته همینطور بود که عامل اصلی این شکست ها از یک طرف و عامل اصلی چپاول و غارت ملت و به فقر نشوندن ملت همین دربار و حکام منصوب شده از طرف دربار بودن.
یک استبداد
خیلی وحشی افسار گسیخته کامل و دقایت فاسد، پایبند هیچ اصولی و هیچ مرامی نبودن
کاملا.
در نتیجه شرایط مملکت به طور وحشتناکی پر از رنج و محنت بود. به قول عباس قلی خان، منشی مخصوص وزارت خارجه، بازم به روایت از آدمیت ناطق، میگه که کار ملک وقتی به تباهی میرسد که ظلم و تعدی بسیار، حقوق باطل، امور عاطل، فجور شایع، علوم ضایع گردد و خونها به هدر رود. بعد میگه ماهیم و ندامت و تحیر افتاده به وادی تفکر، لب تشنه در این سراب مردیم، دردا که به آب پی نبردیم. این شرایط وسخونال حالی از مردمه که در این رابطه حرکت‌هایی که راه افتاد حرکت‌های آگاهی دهنده بود که نه، ما باید آب رو پیدا بکنیم، ما باید از تحیر بیاییم بیرون، باید از خواب بیدار بشیم تا دلمون بخواد. از این صحبت‌ها هست که مثلا در همین تشروی می‌نویسه حجمم اسماعیل منیر مازندرانی، می‌نویسه که عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن، عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن. خیلی جالبه، این خیلی پرمفهوم زیبا، دور وطن تاری بتن. حالا ما اون مناطق رو از دست دادیم و آیرلخار هی هر روز عاشقا میخونن و تحسرها هست، این جدایی، تمام اشعار مربوط به جدایی دو طرف همینطور که شما اشاره کردید، خانواده ها و فکر و فامیل از هم جدا شده، اینا هست. اما باید از تحیر بیاییم بیرون، باید بیدار شیم، باید مجبوریم که بیدار بشیم. میگه که عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن، عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن، بهر حفظ لانه خود میتند تار عنکبوت، زنکبوتی کم نی هی غافر از حفظ وطن، عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد. منظور پیغمبر اون جمله معروف که
حب وطن ایمان،
میگه عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد، معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و زن، شیخ اگر معنی وطن نشناخت معذورش بدار، این وطن نامش بود ایران بیا بشنوز من. این نوع حرکت ها در ابعاد مختلف نه تنها در نوشته های و اشخاصی که اسپردن مطرح بود، بلکه همه جا هر کسی به دستش میرسید این حرکت ها را انجام میداد یکی از کسانی که مثلا از جنایاتی که اون زمان انجام می شد، خیلی جالب اعتماد سلطنه در خاطراتش می نویسه که در زمان ناصرالدین شاه کنت دو مونتفورت رئیس پلیس ایران بود، می نویسه که آن جناب از ریاست پلیس، آن جناب یعنی معتکه بلژیکی، از ریاست پلیس سالی قریب به 100,000 تومان دخل می برد. 100,000 تومان اون زمان. وقت میگه مقرر داشته بود که دخمی بود، مقرر داشته بود که از هر قفس بلبلی، اون زمان من دیدم، البته یادمون هست که افراد خیلی ندار یه بلبل میذاشتن تو قفس، فال و حافظ و نمیدونم از این حکایت ها، یا بلبل فروشی میکردن.
بله یه سوال نیستن پولی میگرد.
بله میگه که هر از هر قفس بلبلی ماه 1 قران مالیات بگیرن. میگه سبزی فروشی که یه دونه بلبل داشت و مالیاتشو نداده بود، برمیدارن میبرن زندان همین رئیس شهربانی. معمولا رسم بوده که افراد خاطی رو، این بیچاره که خاطی هم نبوده، پاشو به فلک میبستن. اون دستور میده سر این مرد رو به فلک میبندن، یعنی شلاق میزنن که دردم به روایت اعتماد و سلطنه دردم جان میسپره. اینها همه در شرایطی بود که جهان بیرون از ایران، به خصوص جهان غرب، به شدت در حال تحول بود. به سال 1848، سالیه که ناصرالدین شاه به سلطنت نشست، سالیه که امیرکبیر اون رو از تبریز آورد و خودش صدراعظم شد، همون سال 1848 میدونیم سال انقلاب‌های زیاد در کشورهای اروپایی است، سال صدور مانیفست کمونیست توسط مارکس و انگلس، سال اولین کنوانسیون حقوق زنان در آمریکا، و سال خیلی چیز آنچنان این سال یک سال پره که دربارش کتاب‌ها نوشته شده، یعنی کتاب در عنوان 1848. در درست در همزمان با اون نیچه معروف، فردریک ویلهلم نیچه آلمانی، فیلسوف آلمانی، 4 سال قبل از اینکه ناصرالدین شاه به سلطنت برسه به دنیا میاد، که طبیعتاً در سالهایی که اون امیرکبیر رو کشته، نیچه بار میاد و افکارش رو منتشر میکنه که به شدت محصر بوده، که خیلی ها معتقدن که ایشون با اون تفکر نوشته یه کتاب معروف اراده معطوف به قدرتش و به صدا خلق موجودی به نام ابرمرد که بعداً در آلمان نازی به عنوان اوبرمنش، انسان برتر، مطرح شد که آدم ها رو جمجمه هاشون رو با سانتیمتر اندازی می گرفتن، و کاری که البته جلوتر از اینها در آمریکا انجام شده بود در دوران تئودور روزولت و بعد در دوران ویلسون در صحبت‌های آینده شاید اشاره بکنم به این مطالب. در دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه این افکار رسوخ به ظهور پیدا میکنه، در حالی که ناصرالدین شاه در ایران داشت سرسره بازی درست میکرد.
بله.
نیچه این پیام ها رو میداد که شهرتان را در کنار آتش فشان بنا کنید، کشتی هایتان را به دریاهای دوردست بفرستید، همیشه در حال جنگ باشید، به خاطر داشته باش که همیشه بی ایمان باشید، تمام خدایان مردند، اکنون در انتظار این که مرد برتر بیاید. من تحقیر کنندگان بزرگ را دوست دارم. مرد باید بهتر و شریرتر گردد. خوب چیست؟ آنچه در مرد احساس و اراده قدرت و خود قدرت را افزایش دهد. این مثلا خوب، یعنی این
در نظر ایشون.
بله؟
بنابرای فلسفه ایشون.
بله. اینها شرایطی است که ایران در اون زمان در چنین فضایی که بیرون از ایران این اتفاقات داره میفته، و اونا چهار نن، البته خیلی ها مثل نویسنده جامعه شناسی نخبه کشی خیلی با نگاه تحسین به کارهایی که غربی ها و اروپایی ها کردن میکنه، ولی همش کارهای خیلی خوب نبوده، اختراعات میکردن، ماشین بخار میساختن و راه ها رو میساختن، راه ها هم میساختن، خیلی پیشرفت های سریع انجام میدادن. در این حال در همون سال ها بود که تجارت برده به طور وحشتناک سرسام‌آور ادامه داشت، گرفتن سرزمین های دیگران، کشتن و قتل عام کردن کسانی که در برابر نیروهای اینها مقاومت می کردن و دزدیدن و غارت کردن ثروت ها و اموال ملت های مغلوب، تا به جایی که به قول خود انگلیسی ها به چنان گستره ای از استعمار انگلیس رسید که به قول خودشون آفتاب در امپراتوری غروب نمی کرد. یعنی همچنان از نیمکره جنوبی تا نیمکره شمالی رو گرفته بودن که وقتی در یک نقطه اروپا در یک نقطه امپراتوری غروب می شد، در جای دیگه طلوع می شد. یک فاجعه تاریخی است، جنایت هایی که کردن، سرکوب شورش ها، سرکوب آزادی خواه ها، و این فضایی بود که در بیرون از ایران انجام می شد. خودها و نیرنگ ها، دعوا سر تقسیم جهان، دعواهایی که بین فرانسه و روسیه، بین فرانسه و انگلیس انجام می شد، مثلا ناپلئون، اتحاد اروپایی ها بر علیه ناپلئون، همه اینها در روزگارانی انجام می شد که رژیم ایران در پایین ترین، ژرف ترین نقطه ممکن در فساد و جهل و نادانی به سر می بود. برحال در این مدت تعدادی افراد دست به کار بودند و حرکت های انجام می دادن، نوشته هایی هفتن، افرادی که مثل میرزا ملکم خان با کتاب قانونش و همچنان که اشاره کردم و مستشار دوله با کتاب یک کلمش، با کتاب احمد روحی.
بله.
ولی اون چیزی که من خیلی بهش توجه کردم و در مطالعه متوجه شدم که اثر بسیار شگرفی گذاشته و کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک هست، نوشته زین العابدین مراغهی، که البته جلد اولش همین اسمش رو گذاشت سیاحتنامه ابراهیم بیک، به خاطر اینکه معلوم نشه کیه، یخشو نگیرن. و نوشت آنچنان این مؤثر بود که هسته های مخفی که در تهران و تبریز و بعضی شهرهای دیگه تشکیل می شد در سالهای منجر به انقلاب مشروطه، که در رابطه با دموکراسی و قانون خواهی حرکت بکنن، این کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک رو، جالبه در روایت آدمیت، افرادی که به اصطلاح اکتیویست های اجتماعی اون زمان بودن، برخیشون یا به روایت تاریخ بیداری ناظم الاسلام، اینها این کتاب رو از بحر بودن، یعنی آنچنان مؤثر بود که اینها و ضمناً از ترس این که مأمورین عین الدوله یا مأمورین رژیم ناصرالدین شاه یا اوائل مظفرالدین شاه اینها رو بفهمن، دستگیر بکنن و بکشن، چون این رحم و مروتی در کار نبود، و همین دلیل تصحیح میکردن از بر بکنن و این رو شفاهی به همدیگه منتقل بکنن. این زین العابدین، حاج زین العابدین مراغهی، چهره بسیار شناختنی که باید بهش توجه بکنیم. در به شدت مدت سالیان بسیار زیاد در خارج از ایران سیر سیاحت کرده بود، سرمایه گذاری کرده بود، ثروت بسیار هنگفتی اندوخته بود، سالیان زیاد در مصر مونده بود. جالب اینجاست که آدمیت می‌بینه که در مذهب وطن پرستی و عواطف ایرانی گری او تردید نیست، با وجود آنکه سالیان دراز از وطن دور مانده، از عادات مستحسنه ملی، این کلمات خود از زین العابدینه، از عادات مستحسنه ملی و اطوار پسندیده ایرانی دست بر نداشت، حتی در تعقیب تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد و همواره ترانه وطن می سرود. به خاک ایران که پانهاد دیده به دیدار وطنش روشنایی گرفت. بس غمزده است که پاره از سرزمین ایران را بیگانگان بردن، منظور همون برنامه ترکزنچای گلستانه، و حالا به جای بانگ مؤذن صدای ناقوس میشنویم، یعنی در همون اران قفقاز و گرجستان. اگر دولت ایران دولت بودی، در مملکت خود قانون نظام و مساوات داشتی. مساوات ما متحمل تحکم بیگانگان که دشمن همه چیز ما هستن نشده بودیم و هشدار میدهد و میگه همین مراقی یکی از عناصر اصلی مملکت آزادی و استقلال وطن است. ایران وطن ماست و هیچ بیگانه ای را حقی نیست که در گوشه آن خیمه و خرگاه برپا کند، چه رسد به این که به یک وجب آن نظر استیلا داشته باشد. چون حقوق وطن را پاسدانی نکردیم، نصف بلوچستان و انگلیس برد، حیات را به افاقنه دادیم و استیلای روس بر قفقاز جای خود دارد، مشخصا انگوش میذاره. عنصر دیگر حقوق توی پرانتز حقوق افراد وطن است، یعنی حق حیات و ناموس و مال و عزت افراد وطن. یه چیزی رو اشاره میکنه که ما امروز بهش میگیم حقوق بشر. ما یعنی از طرفی آزادی رو اشاره میکنه، استقلال رو و برابری رو، یعنی عدالت اجتماعی رو، و از طرفی هم حقوق بشر رو. بعد از گله هایی که در همون کتاب سیاحت نامش می‌نویسه، میگه از کاغذ قرآن گرفته تا کفن مردگان محتاج فرنگانید، یعنی به ایرانیان میگه اگر فرنگان، یعنی اروپایی ها غربی ها، اگر فرنگان متخال و چلوار نفروشند، زندگان شما بیزی جامعه و پیراهن و مردگانتان بی کفن خواهم بود. برحال این افراد زحمت های زیادی کشیدن تا اینکه یکی از موفقیت هایی که به نظر من میراث مشروطیت همین احساس ملی بودن، احساس ناسیونالیسم و تبدیل رعیت به شهروند. گرچه بعضی ها معتقدن که کلمه ملت در مشروطیت وارد ادبیات سیاسی شد، که البته اینطور نیست، خیلی جلوتر از مشروطیت، جلوتر از تنباکو، باز ملت هم به دو مفهوم، ملت در ادبیات مذهبی به عنوان دین و امت به کار رفته و در ادبیات سیاسی ملت به کار رفته، که البته خود کلمه ملت که ترجمه ناسیون یا نیشن اگر باشه، در حتی در خود اروپا هم جدید بود. خیال نکنیم که 1000 سال پیش یا 2000 سال پیش در یونان در یا در روم صحبت از نیشن یا روم ملت میکردن. فراموش نکنیم که خود ایتالیا تا قرن‌های زیاد مجموعی از سیتی استیت ها، شهر دولت ها بود یا دولت شهر ها بودن. دولت شهر جنوا، دولت شهر روم، همچنان که در یونان قدیم دولت شهر آتن و دولت شهرهای دیگر، اسپارتا و دیگران حضور داشتن و چیزی به نام نیشن استیت وجود نداشته، که در همین قرون اخیر نیشن استیت در سطح جهان از طریق اروپایی ها مطرح شد. در ایران هم ملت زودتر از مشروطه مطرح شده بود، ولی در اون دوران از شبنامه نویسی ها، نامه هایی که به روایت دکتر فوریه، دکتر مخصوص ناصرالدین شاه، خیلی جالب، نامه ها، شبنامه هایی که حتی آنچنان نفوذ کرده بودن که به داخل خوابگاه ناصرالدین شاه هم این شبنامه ها رو میرسوندن، تهدیداتی که ناصرالدین شاه رو میکردن و اینکه تو امیر کبیر نامی رو کشتی، مملکت رو فروختی، اجازه دادی که شهروندان ما رو، ترکمن ها، بیان بردارن به اسارت ببرن، امتیازها رو دادی به بیگانگان، فقط به فکر خودت هستی، ولی ما دمار از روزگارت برمی‌کنیم. اینا نشون دهنده حرکتی است. همه رو به حساب یک دو تا کتاب بستن کار درستی نیست. نشون دهنده این هست که در گوشه و نقاط مختلف کشور، به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ، این خودآگاهی وجود داشته و اگر به اون نتیجه مطلوبی که لازم بود نرسیدیم، به نظر من در نگاهی که به رویدادهای مشروطه میکنیم گناه از رهبران بوده. به خصوص عکس‌العمل‌هایی که در ابتدای مشروطه هم در جنبش تنباکو و هم در ابتدای مشروطه و هم در دورانی که هنوز و مدلشاه مجلس رو به توپ نبسته بود، به ویژه در داستان واقعی توپخونه جمع شدن اراذل اوباش در اونجا بر علیه مشروطه، حرکتی که آذربایجان نشون میده، نامه‌هایی که میفرسته، تلگراف‌هایی که میزنه به تهران و به شهرستان‌ها، نشون دهنده این است که اونهایی که هیچ کدومشون فلان دوله و فلان سلطنه نبودن و هیچ کدومشون از بزرگ مالکان بزرگ فئودال‌ها نبودن، اونجا کسانی بودن که ملت رو میشناختن، حقوق بشر رو میدونستن و تا کجا پایبند اصول دموکراسی بودن، تا کجا حاضر بودن گزافترین بها رو بپردازن. همونها بودن که مسئله جمهوریت رو اونجا مطرح کردن، گرچه در دوران امیرکبیر هم مطرح شده بود یک کمی، در دور وقتی هم که امیر ناصرالدین شاه ترور شد مسئله جمهوریت مطرح شد. همچنان که مسئله مشروطیت در دوران در گزارشی که از امیرکبیر اومده که به مالکم سفیر انگلیس یا نماینده انگلیس در تهران میگه صحبت از این هست که در ایران مشروطیت برقرار بشه، یعنی فاصله اون زمان تقریبا 50-60 خورده ای سال از زمانی که امیرکبیر این حرف رو میزنه تا امضای فرمان مشروطه میگذره. در این مدت این صحبت ها کم و بیش بود، اما در دوران بعد از ترور ناصرالدین شاه این ولوله سرتاسر ایران رو گرفت. منتها برخورد رهبران برخورد به مقدار قابل توجهی نپخته بود و مشروطیت که سو و سمت ناسیونالیستی داشت این رو احراز کرد، اما در مبارزش با فئودالیسم و خانواده های یا هزار فامیلی که سالیان دراز بر مملکت حکومت کرده بودن و بیگانه، موفقیت به دست نیاورد. در این رابطه ساده است یه نگاهی بکنیم ببینیم که وقتی که مشروطه برقرار شد کیا حکومت رو به دست گرفتن.
جناب قروی، میتونیم بگیم که این ملت و ملیت و در نهایت اون ملیون که برآمده و منصوب است در ملت و ملیت و بعد اینکه ملیون تفاوت دارن با ناسیونالیست های غرب و یک تفاوت فاحش دارن و اون اینه که در واقع پشتوانه و اتکای این اندیشه ملیگرایی بیشتر بر یک فرهنگ غنی چند هزار ساله انسانی است که در میشه نمونه های بسیاری آورد، در حتی در زمانی که چنگیز داره به اون طرز فجیع قتل و غارت میکنه و از کشته ها پشته میسازه و بسیاری امثال اون وقت در همه اون دوره ها صدای پرواز شکوهمند انسانی اندیشه ای رو میشنویم که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، و از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند و و و که متاسفانه نه بیگانه سلطه‌گر و و نه مستبد به موضوع اجازه ندادن و نگذاشتن تا این مفهوم این واژه ها و ارزش ها و این معنویت های فرهنگی بیشتر باز بشه. یعنی در واقع با تمام توان و شدت سرکوبش کردن و این در یک محدوده ای مونده و هنوز ما تازه میخوایم یه دریچه های کوچیکی رو ازش باز کنیم.
کاملا با نکته که گفتید موافقم و همین آخرین جمله که گفتم مقدار اشراف بر همین
دقیقا
وقت شما داشت که اگر نگاه بکنیم به کسانی که حکومت رو به دست گرفتند، از میکنم اینها فرض کنیم که درست در حالی که در تبریز، البته بعدا شاید در فرصت‌های بعدی بیشتر به این جزئیات بپردازیم،